أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در بیان غزلی بود، اون هم قسم اول از بیان غزلی که غزل آسمانی، و غزل آسمانی هم گفتیم چند قسم است که ابتدا درباره غزل مربوط به وجود مقدس ذات باری تعالی گفتیم عالی ترین نوع غزل در جامعه بشر این غزل است. این رو هم گفتیم این غزل آسمانی مربوط به ذات اقدس حق متعال با دو شیوه آمده. یکی شیوه اهل بیت است صلوات الله تعالی علیهم، که در این شیوه این بیان غزلی هیچ آسیب ندارد، یعنی خالی از تشبهات و تشبیهات مربوط به عشق زمینی است. و متونی از ائمه اطهار خوندیم که فراوان است، منتها ما همچین نمونه برداری کردیم برای اینکه آشنا کنیم حالا کسی که میشنود یا میخواند، وگرنه این جای تألیفات مفصله دارد این بحث و جایش هم خالی است. یعنی به هر حال این مقوله مقوله ارزشمندی است، جای این مقوله در تألیفات رایج خالی است که کسی در خصوص اون چه ائمه اطهار در بیان عشق به ذات اقدس متعال بیان کردن از انواع بیان ها، حالا بیان وصفی هست، بیان های انشائی هست، خبری هست، خیلی میشه تقسیمات زیادی بر این نوع بیان انجام داد، منتها با اینجا دعوامون فقط اشاره و عبور است. بعد گفتیم این نوع از بیان غزلی در ادبیات فارسی فراوان است. گفتیم بسیاری از ادیبان عرفانی ما در زبان فارسی از این شیوه غزل بهره بردند. نمونه هایی رو آوردیم. یکی از محورهایی که در بیان غزلی ادیبان فارس زبان دیده میشه عشق الهی است و ازلی بودن این عشق در ذات بشر و این که اصلا این عشق الهی در ذات بشر با خمیره ذات او عجین شده و از روز آغاز که بشر آفریده شد با این عشق آفریده شد. و اشاره به آیه کریمه الستو بربکم که در سوره اعراف آمده و هر شبت که اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم قالوا قال الستو بربکم قالوا بلا شهدنا. گفتیم این مضمون مخصوصا مضامین زیادی در ادبیات عرفانی آمده، منتها یکی از مضامینی که زیاد تکرار شده و خوبم تبیین شده مضمون عشق الهی مربوط به این عهد و پیمان ازلی الست الهی است. اشاره کردیم در مقطعی که قبلا از سعدی خوندیم به این مقطع اشاره کردیم که فرمود عجب داری از سالکان طریق که باشند در بحر معنا غریق، تا گفت که الست از ازل همچنان چون بگوش به فریاد قالو بلا در خروش. این رو ظاهرا بحث کردیم در جلسه پیش. نظیر این مضمون رو مثنوی، یعنی مولوی در مثنوی خود قبل از سعدی آورده و شاید از کسانی که مؤسس این نحوه از بیان باشد در شعر غزلی، یکی از حداقل یکی از مؤسسان خود مولوی است که که در اون آغازین مثنوی، در اون اشعار آغازین مثنوی میگوید که بشنو از دی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستون تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده ام، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست، آتش است این بانگ و آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر کی این آتش ندارد نیست باد، آتش عشق است کاندر می فتاد جوش، ولی آتش عشق است کاندر نی فتاد جوشش، عشق است کاندر می فتاد. این اشاره به همون عشق ازلی ذات اقدس حق متعال است و اشاره به یه نکته زیبای عرفانی است که البته در بیان غزلی ائمه اطهار خیلی به شکل جامع‌تر و عمیق‌تر و گسترده‌تر مطرح شده، و اون این که همه انسان‌ها احساس نیازی دارند و اگر این احساس نیاز رو بهش خوب متوجه بشند، در حقیقت یک غم نهانی و یک غم نهفته عمیق و ریشه‌داری است که این غم همون غم جدایی از ذات اقدس حق متعاله، و این غم جدایی است که عشق به ذات اقدس حق متعال رو در دلها برافروخته می‌کند، آتش این عشق رو شعله ور می‌کند و انسان‌ها رو به سوی خدای متعال راهنماست و راهنمایی می‌کند. و این مقوله بسیار ارزشمندی است که جای سخن مستقل دارد، منتها ما همونطوری که گفتیم اشاره وار عبور میکنیم. بازم از این مقوله شعرهایی که هم از نمونه های غزل عرفانی است، اون هم غزل عرفانی از نوع غزل اهل بیتی صلوات الله تعالی علیه، بعضی از غزل های فخرالدین عراقی است. فخرالدین عراقی یکی از پیشتازان غزل عرفانی است و کمتر شاعری به اندازه فخرالدین عراقی، البته به استثنای خود مولوی، مولوی هم همینطور. مولوی و عراقی بی‌سواد گفت اینها بعد تقریبا معاصر هم بودن، اینها واقعا در این زمینه غوغا کردند. البته ما اینجا یه بحثی داریم که در جای خود این بحث رو مطرح کرده ایم، یه اشاره به این بحث هم کرده ایم در اون رساله شمس کیست که در اونجا گفته ایم که شمس در ادبیات عرفانی مولوی کنایه است، رمز است، رمز از امام برحق است، رمز از ولی برحق و ولی کامله که مصداق جز ولی صلوات الله تعالی علیه نداره. حالا چگونه یک همچه آتشی در دل مولوی برافروخته شده نسبت به این ولی کامل الهی، این چیز عجیبیست و احتیاج به بحث داره. قطعا مراد از شمس شخصی به نام شمس نبود و این کسی که به کسانی که این کارو میکنن یا از روی بی اطلاعی است یا از روی تحریفه، یعنی دوست دارن که مقوله عرصبت که زیبای ادبیات مولوی رو در این عرصه از راه خودش منحرف کنه. و البته ای که از کسانی که نقش در این تعریف هم داشت پسر خود مولوی است، پسر خود مولوی سلطان ولد دارن بعد این نقش داشته در این تحریف و تحریف ها از او، چون او حالا در حال بنابراین چه قرائن تاریخی و قرائن موجود در ادبیات معاصر مولوی نشون میدهد، او برای اینکه خودش رو بتونه به جای به اصطلاح پدر به عنوان قطب، اصلا کسی که شیوه درویشی و صوفیگری رو هر سبت که در پیش گرفت پسر مولوی بود. ولی خود مولوی صوفیه به معنای خانقاهی و صوفیه به معنای دکانداری نبود، واقعا صوفیه فرقه ای نبود. یک عاشق خدای متعال بود و یک عاشق کمال الهی بود و عاشق ولی الهی بود و هرچه هم گفته در این راستاست. او مثلا مخالف با این عرفان فرقه ای و با این شیوه موافق نبود. تا بعدها دیگران خواستن از او استفاده کنند و استفاده کنند و خودشون رو به اصطلاح محور مردم قرار بدن و اینها آمدن تحریف کردن، هم در زندگانی مولوی هم در شعر مولوی و ادبیات. به هر حال این عصر، عصر مولوی که عصر فخرالدین عراقیه، عصر قونویه، عصر محی‌الدین عربیه، عصر عجیبیه. این عصر قرن هفتم، این چیز عجیبیه. بعد از حمله مغول بوده و اینکه چرا این آتش در جان جهان اسلام برافروخته شد در این دوره، من معتقدم که نقش حضرت بدیع السلام الله تعالی علیه در این برافروختگی این عشق الهی در جهان اسلام نقش اوله و این رو باید بهش توجه داد. یعنی این رو هم ما گفتیم که این که آدم ما خیال بکنیم که حضرت بدیع السلام الله تعالی علیه کاری نمی کند یا فقط کاری که می کند با ما شیعه ها کار داره، حضرت البته با ما خیلی کار داره ولی کارش با همگان است. او ولی همه است، او به هر حال سرپرست همه است، او با همه جهان اسلام کار داره، با همه جهان بشر کار داره و تدبیر می کند، هدایت می کند، به هر حال راهنمایی می کند حضرت. این که حضرت از دوره بعد از جنگ مغول، حمله مغول، از این دوره و از این زمینه استفاده کرده باشد در برافروختن این شعله عشق الهی و این شعله محبت در دل جهان اسلام و در دل فرهیختگان جهان اسلام، یک مطلبی است که کاملا با قواعد سازگاره و مبادی فکری ما سازگار است. حالا این بحثی است که جداگانه است، احتیاج به بحث. خلاصه در ادامه بحث قبلی گفتیم که یکی از محورهای این غزل عرفانی در ادبیات فارسی ما مخصوصا توی این دوره همین اشاره به این عشق ازلی و به این پیمان الست الهی است که در شعر سعدی آمده بود، در شعر مولوی خیلی بهش اشاره شده و در شعر فخرالدین عراقی هم همینطور. در یکی از غزلهای فخرالدین عراقی این آمده: دل چو در دام عشق، در دام عشق منظور است، دیده را جرم نیست معذور است. حرف قشنگیه، میگه تا با چشم نبینی چیزی رو عشق برانگیخته نمیشه، تا دیدنی نباشد عشقی نیست. اونطور میگه ناظرم در رخت به دیده دل، گرچه از چشم ظاهرم دور است. پس من دیدم چیزی رو که این عشق در دلم برافروخته شد. و این مطلب مهمیه، این که در فرمایشات حضرت امیرم صلوات الله تعالی علیه که لم اکن لاعبد، مضمون لم اکن لاعبد ربا لم اره، این حرفی است. این رؤیت، منتها رؤیت به قلب، رؤیت به عین بصیرت، رؤیت به عین القلب. این اگر دعا کنیم که یکی از عالی ترین حالتهایی است که برای بشر در زندگی ممکن است اتفاق بیفتد و همه کمالات بشر و حرکات کمالی بشر و سلوک کمالی بشر از اینجا سرچشمه میگیرد، حرف گزافی نیست. دیدن، خلاصه دیدن، دیدن خدای متعال با چشم دل است که آدم رو به حرکت با می‌دارد. از شراب الست روز وصال دل مستم هنوز مخمور است، دست از این عاشقی نمی‌دارد، دایم از یار اگرچه مهجور است. عاشقی هست، اگرچه وصل هنوز حاصل نشد. حال آشفته بر رخش فاش است، شعله و نار پرتو نور است. این شعله و ناری که در رخش و در جانش افتاده، این پرتو اون نور الهی است. حکم داری به هر چه فرمایی، که عراقی مطیع و مأمور است. این اشاره به همون نکته است که نکته بسیار مهمی است، که اطاعت نتیجه عشق است و اطاعت نتیجه محبت و محبت هم نتیجه معرفت. این سه مقوله به هم پیوسته هستند. تا معرفتی نباشه عشق حاصل نمیشه، تا عشق پیدا نشه اطاعت پیش نمیاد، اطاعت خالصانه. باز در جای دیگر میگوید هر دلی کو به عشق مایل نیست، حجره دیو خان که اون دل نیست، که اون دل نیست. زاغ گو بی خبر بمیر، بی خبر بمیر از عشق. این تقدیم و تأخیر داره، یعنی بمیر بی خبر از عشق، تو که از عشق بی خبری بمیر. زاغ گو بی خبر بمیر از عشق، که زگل اندلیب غافل نیست. دل بی عشق چشم بی نور است، خود بدین حاجت دلائل نیست. بی دلان را جز آستانه عشق، در ره کوی دوست منزل نیست. هر که مجنون نشد در این سودا، ای عراقی بو که عاقل نیست. باز میگد که پشت بر روزگار باید کرد، روی در روی یار باید کرد. چون در رخسار پرده برگیرد، در دمش جان سار باید کرد. پیش شمع رخش چو پروانه، سوختن اختیار باید کرد. از پی یک نظاره بر در او، سالها انتظار باید کرد. اشاره به این است که این رؤیت رؤیتی نیست که بشه به این سادگی ها به دست آورد. سالها انتظار باید کرد. اما این انتظار با شرایط انتظاره، یعنی احتیاج به سلوک داره، احتیاج به تلاش داره، احتیاج به مبارزه با هوای نفس داره، احتیاج به عمل داره، اطاعت داره. اون در آیه تو کریمه، شاید از جمله آیات کریمه ای که منشأ همه این شعرها و همه این بیانات غزلی است، آیات سوره متففین باشد که ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی علیین، ان کتاب الابرار لفی علیین، هر ساعت که نصف کتاب مرقوم یشهده المقربون، بعد ان الابرار لفی نعیم یسقون من رحیق، قبلش علی الارائک ینظرون، اینجا منظورم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق. این تعرف فی وجوههم نظرة النعیم اشاره به این نکته است که این رؤیت هم مراتب داره و هرچه انسان در مراتب سلوک پیشتر بره، جدیت بیشتری کنه، این رؤیت هم کیفن هم کمن افزون میشه، فزونی پیدا میکنه. فزونی کیفیش این است که وضوح پیدری پیدا میکنه، عوالم عجیب دیگری در این رؤیت بر انسان حاصل میشه، تو این رؤیت معرفت بیشتر به خدا حاصل میشه. این که در بعضی از فرمایشات حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه داریم که وصف میکند ملائکه رو و عبادت ملائکه مقربین رو، طوری حضرت وصف میکند عالم علوی رو، مثل که در اون عالم میگردد، میچرخد، میبیند، در اون عالم سیر میکند. خب این سیر در این عالم علوی الهی چیزیست که با همین سلوک ها به دست میاد. هرچه این تلاش در راه عشق الهی بیشتر میشه، پنجره های دید و پنجره های نگاه بیشتری روی انسان باز میشه. و خود معرفت ذات باری تعالی چیز عجیبیه که وقتی این معرفت حاصل میشه بعد فزونی پیدا میکنه. چگونه انسان ها رو بیتاب میکند این معرفت خدای متعال. بله، پشت بر روزگار باید کرد. بله، گفتیم اسبه یک نظاره بر در او سالها انتظار باید کرد، تا کند یار روی در رویت دلتا این بار باید کرد. دل باید صاف بشه. همچنین میگوید اون را که چطو نگار باشد با خیشتنش چه کار باشد. اگر کسی واقعا عشق الهی در دل او برافروخته شد، به تدریج دیگه خودی برای او باقی نمیماند. ناخوش نبود کسی که او را یاری چطو در کنار باشد. بیچاره کسی که در دو عالم جز تو دیگریش یار باشد. خرم دل اون کسی که او را اندوه تو غم گسار باشد. تا کی دلم عزیز چون جان بر خاک در تو خار باشد. نامدگه اون که خسته ای را بر درگه وصل یار باشد، یا بر درگه وصل یار باشد. هر دوشون میشه خون، میشه که بر درگه وصل یار باشد، میشه که بر درگه وصل یار باشد. و به دامه بحث و انشاءالله هفته آینده پی میگیریم. صلی الله علیه و آله.